بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وحبلنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت و لطف و عنایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال در ظهور حضرت تعجیل بفرماید، شیعیان و محبین حضرت رو در اقصا بلاد عالم به پیروزی قطعی نائل بفرماید، ما را از یاوران و خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که در قرآن ائمه علیهم السلام با عناوینی معرفی شدند و برای هر عنوان خصوصیاتی ذکر شده و در قبال هر شأنی از شؤون امام علیه السلام هم که در قرآن ذکر شده تکلیفی متوجه ما هست. بعضی از شؤون را عرض کردیم در قرآن امام سرچشمه حیات و کلمه ما هست و بعضی از شؤون دیگر. حالا یکی دو تا از تکالیف یا چند تا از تکالیفی که ما در قبال ائمه علیهم السلام داریم بر اساس قرآن عرض میکنم که ما وظیفمون نسبت به امام علیه السلام چیست. عرض کردم البته در قرآن اگه ملاحظه بفرمایید وقتی از امام با شأن یاد میشود متناسب با همون شأن یک تکلیفی متوجه ما میشه. اگر امام به عنوان مثلا هدا و سرچشمه هدایت در قرآن ذکر میشه، تکلیفی که برای ما معین شده اینه: من اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا. باید نسبت به امام، نسبت به این کلمه هدایت و نوری که خدای متعال بر پیش روی ما قرار داده، ما باید تبعیت بکنیم. حاصلش هم لا یضل ولا یشقا، اینه که در عالم گم نمیشیم و پایانمون پایان سعادتمندیست. یا اگر در قرآن از امام به عنوان ذکر یاد شده، تکلیف خاصی ما در قبال این ذکر داریم: من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. بنابراین نقطه مقابل اعراض از ذکر، توجه به ذکر و روی دل رو و چه جان رو متوجه امام کردن علیه السلام است. در مقابل اعراض که انسان توجهش و وجهه وجودیش متوجه جای دیگری است و طبیعتا موجب میشه از امام روی گردان بشه. اعرض عن یعنی متوجه یک مقصد دیگری بود، طبعا روش رو برگردوند از امام، روگردان شد. یا اگر از امام به عنوان آیات در قرآن ذکر می شود، تکلیفی که از ما در مقابل امام به عنوان آیه الهی می خوان اینه که مثلا در جای مختلف قرآن می فرماید که اتت که آیاتنا فنسیتها و کذلک الیوم تنسا. اگر آیات الهی رو به ما آورد، ما نباید مبتلای به نسیان نسبت به آیات الهی بشیم، بلکه نقطه مقابل نسیان توجه و ذکره. نباید ترک کنیم آیات الهی رو. در روایت ملاحظه فرمودید این اتت که آیاتنا فنسیته ها رو تعبیر کرده به ترکته ها. نسیان به معنی فراموشی نیست، به معنی همون بیتوجهی و ترک کردنه که ممکنه در ما گاهی منتهی به فراموشی بشه، ولی نسیان به معنی فراموشی نیست. ازا به خدای متعال هم نسبت داده میشه. نرد می فهمید. در مقابل او چیه؟ در مقابل این ترک کردن، یعنی اخذ به امام، باید به این آیات اخذ کرد، متوجه بود. یا مثلا در این آیه شریفهی که در سوره مبارکه اعراف شاید تقدیم کردم خدمتتون، می فهمد اونهایی که تکذیب به آیات ما میکنن، ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها، نسبت به آیات ما که اهل بیت علیهم السلام هستن تکذیب میکنن آیات رو، یا نه استکبار میکنن از آیات. نقطه مقابلش چیه؟ نقطه مقابلش تصدیق و تواضع و خشوع است. اینا تکالیفی است که در مقابل شؤون مختلف ائمه علیهم السلام از ما خواسته، فراوان هم هست دیگه. اگر مثلا ائمه علیهم السلام در یه شأنی ازشون به عنوان بیت النور ذکر میشه، تکلیفی که ما داریم نسبت به این بیوت این است که باید اذن بگیریم و وارد این بیوت بشیم، و تمام حیات ما در محیط ولایت امام و بیت النور امام علیه السلام باشه. دنات فرمودین اینها تکالیفی است که نسبت به شؤون مختلف ائمه در قرآن ذکر شده. اما یه تکالیف کلی هم هست که اون تکالیف کلی رو هم بعضیاشو من عرض میکنم که ما نسبت به امام چه وظایفی داریم. یکی از وظایف مهمی که نسبت به وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون در قرآن ذکر شده که ما مکلف به او هستیم، عبارت است از محبت. از ما نسبت به ائمه علیهم السلام محبت خواستن. خواستن ما در مقام محبت ائمه علیهم السلام قرار بگیریم و اونها رو دوست بداریم، بلکه بالاتر از یک حب عادی ما مکلف هستیم که ائمه علیهم السلام رو بیش از متعلقات خودمون دوست بداریم، و بلکه یک قدم جلو بریم، مکلف به این هستیم که تمام محبت ما خلاصه در وجود مقدس امام علیه السلام بشه و مدار محبت و بغض ما باشه محبت امام علیه السلام. این در آیات متعددی در قرآن هست که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، که مودت مشتمل بر محبت هم هست. این آیه هم ملاحظه فرمودید من مکرر تقدیم کردم، در سوره مبارکه توبه است. خدای متعال بعد از این که عرض کردم در این سوره دستور میدهد به حضرت که صف بندی رو علنی بکنن، و طبیعتاً صف مؤمنین و منافقین و مشرکین شکل میگیره، دستوراتی داده به مؤمنین برای اینکه بتوانن در این مسیر همراه حضرت باشن. یکی از اموری که خدای متعال از مؤمنین توقع کرده همین محبت، باید در مقام محبت حضرت باشن. می‌فرماید که قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. تمام تقریبا تعلقات انسان رو میشمره، تعلقات اساسی که ما در این دنیا داریم. اگر پدرانتون، فرزندانتون، همسرانتون، عشیرتون، اموالی که به زحمت گرد آوردید، تجارتی که از کساد شدن او خائف و نگران هستید، اگر اینها در نزد شما دوست داشتنی تر است از خدا و رسول، بعد یه اضافه هم دارد، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، از مجاهده در راه خدا بیشتر دوست دارید تعلقات خودتون رو. و تربصوا، تربصوا یعنی خدای متعال تکلیف روشن نکرده، حواله داده و با ابهام برگزار کرده، منتظر باشید تا خدای متعال حکم رو در مقابل شما صادر کنه. تهدید دیگه که مرحوم فیض در تفسیرشون یه تعبیر لطیفی دارن، میفهمن قل من یتخلص عنه، کم کسیه که از عهده این تکلیف بر بیاد، از عهده این آیه خیلی خدای متعال سخت گرفت. عنایت میفرمایید از ما توقع این است که وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام رو از همه تعلقات خودمون بیشتر دوست بداریم. این روایت رو من در مجمع دیدم، الان مصدر اصلیش یادم نیست که از کجا نقل کرده بودن، ذیل یک بیانی حضرت اینجوری فرمودن، ظاهرا اونی که در خاطرم است یک جوانی بود از اصحاب حضرت، خیلی علاقمند به حضرت بود و می آمد دیدار حضرت. حضرت دیدن که این حالاتش حالات متفاوتیه، رنگش تغییر کرده، به بیماری گرایش پیدا کرده. حضرت پرسیدن احوالتون چطوره؟ عرض کرد آقا من چیزیم نیست، ولی شما می دونید که به شما من خیلی علاقمندم، محبت زیادی به شما دارم، هر از گاهی دیگه برای اینکه آرام بشم میام سر راه شما، شما رو زیارت میکنم، ولی اخیراً یک فکری برای من پیدا شده و اون این است که بالاخره من از دنیا میرم، وقتی از دنیا رفتم در عالم آخرت یا جهنمی هستم که هیچ دسترسی به شما ندارم، اگر در بهشت هم باشم درجات من درجاتی نیست که اهل ملاقات شما باشم. به این برای من خیلی نگرانی ایجاد کرده، بیمار شدم. نگرانی از این که من نتوانم به زیارت شما نائل بشم، بین من و شما فراق حاصل بشه، منو بیمار کرده، فراق در عالم برزخ و قیامت. چون اینم عنایت دارید دیگه که در بهشت اینجوری نیست همه کسانی که در بهشت هستن اهل زیارت معصوم، همجواری با معصوم باشن، ممکنه در بهشت باشن ولی همجوار نباشن و موفق به ملاقات حضرت نشن. لذا یکی از بالاترین ثوابها در بهشت ملاقات وجود مقدس نبی اکرمه، زیارت وجود مقدس نبی اکرمه، به خصوص اگر انسان موفق بشود که منازل معصوم رو در بهشت زیارت کنه. همینطوری که در دنیا یکی از بالاترین ثواب‌های دنیا این است که انسان بتواند راه به معصوم پیدا کنه، نه فقط مقام جسمانی معصوم رو که او هم خودش یه عالم فوق‌العاده است، عوالم باطنی معصوم رو بتونه درک بکنه. این از بالاترین ثواب‌های دنیاست. در آخرت هم همینطوره، بالاترین ثواب‌های آخرت یه بخشش ملاقات با معصومین علیهم السلام هست و درک مقامات اونهاست که در روایت متعددی این رو ائمه علیهم السلام گوشزد کردن. در یه حدیثی یادم از ابا سلط از امام رضا علیه السلام سوال کرد، مشابه این حدیث باز هم داریم که بازم سائل ابا سلطه، از حضرت سوال کرد که این روایتی که از شما نقل شده که ثواب لا اله الا الله اگر کسی به حقیقت توحید راه پیدا کنه، ثوابش ان نظر و الی وجه الله هست. این حدیث یعنی چه که ثواب لا اله الا الله ان نظر و الی وجه الله؟ حضرت اول یه هشداری دادن و خدای متعال رو تنزیه کردن از اوصاف مخلوق، فرمودن اگر کسی گمان کند که خدای متعال وجهی مثل وجوه مخلوقات دارد فقط کفره. این نیست، خدای متعال همچین چهره ای نداره که چهرش رو پنهان کرده باشه، حالا پرده کشیده باشه، این پرده برای یه کسی کنار بره تو دنیای آخرت. بنابراین اگر یه جایی از ما معصومین این بیان ها هست که مثلا مؤمن موفق به لقاء الله می شود، نظر به وجه الله می کند که مکرر در روایات آمده، مقصود این نیست که خدای متعال وجهی داره کل وجوه، بعد این پرده ای داره برای مؤمن پرده کنار میره وجه الله رو میبینه، این نیست. ولی اینم معناش نیست که واقعا یه معنای مجازی است و یه چیزی گفتن، نه این نیست. فرمود واقعا ثواب لا اله الا الله نظر به وجه الله، منتها وجه الله حجج الله و اولیایی، وجه خدا حجج و اولیا هستند که خدای متعال از طریق اونا توجه به مخلوق میکنه، مخلوقم از طریق اونها متوجه به خدای متعال میشه. اگر اونها نباشن کسی توجه به حضرت حق پیدا نمیکنه. طریق توجهن وجهن حقیقتن، منتها این باید معنا بشه که حجت وجه هست، امام وجه هست یعنی چی؟ ولی واقعا امام وجه اللهه، نه به معنایی که مخلوقات وجهی دارن، خدای متعال وجهی داره، وجهش امیرالمومنین، اون معنا مقصود نیست، ولی واقعا حجج وجه الله نهاد می فهمید. بعد حضرت فرمودن که معنی ثواب لا اله الا الله نظر الى وجه الله اینه که جز به بهترین ثواب های مؤمنین در آخرت نظر به مقامات حجج الهی است. یعنی پرده ها کنار میره، مقامات حجج الهی برای انسان آشکار میشه که در توجه به هر مقامی یک معرفت از خدای متعال حاصل میشه. امام وجه الله هست یعنی طریق معرفت دیگه. هر پرده ای که از مقامات امام کنار میره و انسان به مقامی از مقامات امام راه پیدا میکنه، به مرتبه بالاتری از معرفت خدای متعال دست پیدا میکنه. معنی وجه بودن اینه. پس بنابراین ائمه وجه هند یعنی طریق توجه ما، طریق معرفت ما به خدای متعال هستن و این وجه مقاماتی داره، مقاماتی از این وجه در دنیا قابل تحصیل هست که انسان میتونه در دنیا عارف به وجه الهی، عارف به مقامات امام بشه و از طریق توجه به این مقامات معرفت، درجات معرفتش ارتقا پیدا بکنه. ولی یه مقاماتی از توجه به وجه خدا و ملاحظه مقامات ائمه علیهم السلام هست که اینها در دنیا ممکن نیست، این در آخرت حاصل میشه، ثواب اخروی است. ثواب لا اله الا الله نظر الى وجه الله. و بعد امام رضا علیه السلام یه شاهدی آوردن برای اینکه ثواب آخرت یک قسمت عمدش توجه به وجه الله و نظر به وجه ائمه است. فرمودن شاهدش هم اینه، خود حضرت فرمودن که اگر کسی بغض اهل بیت منو داشته باشه، روز قیامت نه من او رو میبینم نه او مرو میبینم. جز عقوبت های عالم آخرت اینه که انسان محروم می شود از نظر به وجه الهی، یعنی نظر به معصومه. پس عنایت بکنید، حالا این بحث من معترض عرض کردم، توجه به ائمه علیهم السلام و زیارت اونها، ملاقات اونها، به خصوص ملاقات مقام باطنیشون که این مهمتر از ملاقات ظاهری امام هست. ملاقات ظاهری امام اگر حاصل بشه، اتفاقات مهمی به خصوص در دوران غیبت برای شخص میفته، همین ملاقات ظاهری. ولی مهمتر از ملاقات ظاهری و ملاقات باطنی است، یعنی کسی بتواند مقامات باطنی امام رو درک کنه و پرده کنار بره و به مشاهده اون مقامات برسه، چه در دنیا چه در آخرت. که اینم تلقی نباید بشه که حالا خیلی دائمی است و برای امثال ما که خیلی مشکله. گاهی مثلا یه جلوه‌ای اونایی که خیلی مهم بودن در دنیا، یک از این جلوات باطنی امام علیه السلام گاهی براشون حاصل می شده و یه عمری مثلا سرخوش همین یه جلوه بودن. الان تعبیر سرمست تعبیر لطیفی نیست، ولی واقعا یه عمری سرمست و سرخوش همون یه تجلی بودن که از مقامات باطنی امام علیه السلام براشون در دنیا حاصل می شه. در آخرت هم همینطوره، در آخرت هم تجلیات مقامات ائمه علیهم السلام جزو بالاترین لذائذ بهشتی است و بالاترین ثواب‌های بهشتی است. بالاترین مقامات درک از ائمه علیهم السلام همینجوری حاصل میشه برای اشخاص. خب عرض من این بود که حضرت به حضرت عرض کرد که آقا من نگرانم که در بهشت نتونم شما رو زیارت بکنم. این آیه نازل شد، من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. اونایی که طاعت خدا و رسول رو میکنن، اگر به مقام طاعت رسیدید که طاعت تبعیت از سر حب و خشوع، تبعیت همراه با حب و خشوع، این میشه طاعت. اگر موفق به طاعت شدید، من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، اینها در سفرشون به سمت خدای متعال هم سفرانشون اون کسانی هستن که خدای متعال نعمت ولایت به اونا عطا کرده. اونایی که صاحب نعمت ولایتن کیان؟ من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، این رفقای راه او هستن. که حضرت فرمودن اگر کسی اطاعت بکنه به مقام معیت میرسه. معیت انسان تابع مقام طاعته، که یکی از تکالیفی هم که از ما خواستن همینه، نسبت به رسول باید طاعت کرد، نسبت به مقام رسالت وظیفه این من یطع الله و رسول، وظیفه ما طاعت. اگر به مقام طاعت و رسول رسیدیم به معیت میرسیم. بعد این حدیثو ذیلش یه جمله داره که جمله مهمی است. حضرت فرمودن که اگر کسی من رو از همه تعلقاتش بیشتر دوست بدارد مؤمن نیست. لا یؤمن والذی نفسی بیده، قسم به جان به اون کسی که جان من در دست اوست، لا یؤمنن احدون، احدی ایمان نمی آورد، حتی اکون احب الیه من والدیه و ولدهی و اهلهی، حتی نفسهی هم داره و ناس اجمعی. اگر من رو بیش از خودش و پدر و مادرش و فرزندانش و اهلش و همه مردم دوست ندارد مؤمن نیست. لا یؤمنن احدون حتی اکون احب الی من نفسه و والدیه و ولده و اهلی و الناس اجمعی. اگر کسی من رو از همه این تعلقات بیشتر دوست ندارد، بیش از همه تعلقاتش، مؤمن نیست. مؤمن اون کسی است که محبتش نسبت به رسول الهی، نسبت به اولیای معصوم، از همه تعلقاتش بیشتر. این شرطه ایمان. و البته اگه ایمان به کمال خودش برسه، محبت خالص میشه دیگه، یعنی اخلاص در محبت پیدا میکنه. پس یکی از وظایفی که در مقابل ائمه علیهم السلام از ما خواسته شده، که ممکنه آدم گاهی به نظرش بیاد که این وظیفه هم از عهده ما نمیاد انجام بدیم، اینجوری نیست. محبت از اون چیزهایی است که قابل تحصیله، راههایی هم برای تحصیلش هست که حالا شاید اشاره کنم. یکی از مهمترینش درخواست و دعاست. یکی از مهمترین راههای نیل به محبت التجا و التماس کردنه، چون اینا جز اسراره دیگه. اگر کسی خیلی تقاضا کنه، التماس کنه، ممکنه از اون گنجینه های الهی و اسرار الهی هم به انسان بدن، که محبت امام جزء اسراره. اگر هم به کسی بدن میشه اهل سر. ولی خیلی تقاضا و دعا کردن میخواد. و در دعاهام دیدید یکی از دعاهای خیلی مهم که در بیانات معصومین مکرر آمده همین درخواست مقام محبت. پس بنابراین یکی از وظایف ما در مقابل معصومین درک محبت اونهاست. اینه به هر قیمتی شده انسان باید خودش رو به محبت امام برسونه، و اگر رسون بار انسان بسته است. حالا یه تقریبا من شماره نکردم حدیثاش رو، و تقریبا قریب یک جلد بهار، جلد 27 قسمت عمدهش در این تبها در باب محبت معصومین و آثار محبت معصومین، راه رسیدن به محبت معصومین و امثال ایناست. تازه این بخشی از روایات فراوان دیگه داریم که در این ابواب نیامده، منتشر در روایات در خود بهارم به صورت پراکنده و منتشر است. ولی در اون بابی که در اون ابوابی که ایشون محبت رو ذکر میکنن، صدها روایت رو گرد آوردن در باب محبت معصوم، آثارش، تکالیفی که ما داریم، راههای رسیدن به محبت، که یکیش این حدیثی است که ملاحظه فرمودید از خصال ایشون نقل کردن که حضرت فرمود من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقط اصحاب خیر الدنیا و الاخره فلا یشکن احد انه فی الجنه. اگر خدای متعال در سفره رزق کسی محبت ائمه رو قرار بده، به تمام خیر دنیا و آخرت رسیده. و شک نکنید که این آدم وسط بهشته. بعد حضرت فرمودن 20 تا خصلت در محبت هست، 10 تاش در دنیا ظاهر میشه، 10 تاش در آخرت. 10 تای دنیاییش فوق العاده است، آخرتیاش فوق العاده تره. حالا ملاحظه کردید بفرمایید حدیثو در خصال نقل کرده و اون از آثار دنیاییش یکیش اینه که رغبت در عمل پیدا میشه، یکیش اینه نشاط در قیام لیل پیدا میشه. کسی اهل محبت امام شد، شبها پا میشه با نشاط هم شب زنده داری میکنه. نشاط در شب زنده داری از آثار محبته. و بعد مکررتا میرسه به سخاوت و بغض دنیا و آثار دنیاییش فوق‌العاده است، آثار آخرتیش هم حالا ملاحظه کنید در این حدیث فوق‌العاده تر از آثار دنیایی است. و ده ها حدیث دیگه‌ای که در باب عرض کنم محبت معصومین و آثارش و راه رسیدن به این محبت هست، حالا ملاحظه بفرمایید. پس یکی از تکالیفی که از ما در قرآن در قبال معصومین خواسته شده محبت مودت هست. یکی دیگه از تکالیفی که در قرآن از ما خواسته شده نسبت به معصومین علیهم السلام که ما مکلفیم این مقام رو تحصیل بکنیم، مقام تسلیم هست. از ما خواستن، گفتن بعد نسبت به وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت تسلیم باشید. این تسلیمی هم که از ما خواستن یه تسلیم خیلی سنگین نیست، یه تسلیم عادی نیست، چون یه موقع آدم در مقام عمل تسلیمه. تسلیم یعنی چی؟ یعنی به دستورات عمل میکنه. این تسلیم حقیقی نیست. عمل کردن به دستورات برای تسلیم بودن کافی نیست. مقام تسلیم مقامی است که انسان به دستورات معصوم عمل میکند. یک، دو، معصوم رو مدار حق و باطل میداند. سه، و تمام امور رو با معصوم می سنجه. مدار سنجش انسان باید بشه معصوم تا انسان تسلیم بشه. تسلیم بودن وقتی است که ترازوی انسان، میزانی که در وجود انسان هست، یه ترازوی در بیرون هست، خب یه ترازوی در درون انسانه. امام میزان همه عالمه، علیون میزان العالم، الحق مع علی، علی مع الحق و الحق مع علی، یدور و معه و حیث ما دار. حضرت میزانن، اون میزانی که اول وزن یوم اذن الحق، یعنی همه چیز در عالم واقع بر مدار امام میچرخه و جایگاه هر چیزی به اندازه تعلق به امام است، از جمادات و نباتات تا عالم انبیا. دوریشون از خدای متعال و تقربشون به خدای متعال به اندازه تعلق به امام است. امام مدار کل کائنات است و هر چیزی سبکی و سنگینیش در دستگاه الهی، ارزشش در دستگاه الهی و جایگاهش در دستگاه الهی به اندازه تقربش به معصوم. معصوم میزان است یعنی، و به اندازه‌ای که از معصوم دور میشن یا خدای نکرده تبری از معصوم پیدا میکنن، در عالم دور از خدای متعال میشن و سبک میشن، هم خودشون هم اعمالشون. این واضحه. اما این کافی نیست برای تسلیم بودن که ما حرف امام رو گوش بدیم، بدونیم امام ترازو و میزان عالم است. باید امام تبدیل بشه به میزان وجود ما. ترازوی وجود ما باید بشه امام علیه السلام، ترازویی که ما دائما با او کار میکنیم صبح و شب و دائما با او تصمیم میگیریم، وزن میکنیم. این باید بشه امام. صبح و شب ما این کار رو داریم انجام میدیم، یعنی کار مستمر ماست. از کوچکترین کارها یه قدم میخوایم برداریم، یه نگاه میخوایم بکنیم، یه کتاب میخوایم ورق بزنیم، یه تجارت میخوایم بکنیم، یه ترازوی داریم، میسنجیم، وزن میکنیم، میگیم خوب است یا بد است، میارزه یا نمیارزه. این لقمه رو در دهان بگذارم یا نگذارم، بخوابم یا نخوابم، برخیزم از خواب یا برنخیزم، ترازو میکنیم دیگه. و با ترازومون تصمیم میگیریم که این کار رو انجام بدم یا انجام ندم. این جزء مسلمات دیگه، خود شما تجربه دارید، همتون اینجوریست. از کار کوچک تا کار بزرگ انسان ترازوش فعال، دائما وزن میکنه و تصمیم میگیره. از عرض کردم کوچکترین کارهایی که میخواد انجام بده این ترازو انسان کار میکنه، تا کارهای بزرگی که میخواد انجام بده، میخواد بره میدان جهاد و شهادت، میخواد بره وارد یک کار بزرگ اجتماعی بشه، میخواد یه شغلی انتخاب کنه، میخواد مسیر عمرش رو اختیار بکنه، همه اینها رو انسان ترازو میذاره، محاسبه میکنه، آخر کار وزن میکنه، تصمیم میگیره. بین این دو رشته این رشته رو انتخاب میکنه، بین این دو تا خانه این خانه رو انتخاب میکنه، بین حلال و حرام حلال رو انتخاب میکنه و امثال این. این ترازویی که انسان داره، مؤمن و کافر هم این ترازو رو دارن، ترازو میکنن. ترازوی انسان چیه؟ انسان چجوری ترازو میکنه و وزن میده به چیزی؟ ترازوی انسان تعلقاتش، به یک معنا تعلقاتش. انسان یه تعلقاتی داره، متناسب با تعلقاتش شی در نگاهش قیمت پیدا میکنه. کسی که تعلقاتش معطوف به دنیاست، همه چیز رو بر مدار دنیا قیمت میگذاره، بر مدار عاجل این دنیای گذرا. کسی مدار تعلقاتش عالم آخرت شد، وقتی میخواد وزن کنه تو ترازوی آخرت وزن میکنه. عنایت فرمودید، این همه جا همین طوریست ها. اگر کسی تعلقش به خدای متعال شد، محبت خدای متعال در وجودش آمد و غالب شد بر وجودش محبت خدای متعال، غلبه محبت الهی موجب می شود همه چیز رو با محبت خدا وزن میکنه. هر چیزی در نظر او به اندازه قیمت دارد که متناسب با رضای خداست. جایگاه اشیا بخواهد یا نخواهد در نگاه او متفاوت میشه. وقتی انسان تسلیم میشود که بتواند این حکم وجود خودش رو تغییر بده، ترازو وجود خودش رو امام قرار بده. اگر در وجود من، در درون من امام شد ترازو، یعنی هر چی میخوام وزن کنم با امام میسنجم، چه وقت این ممکنه؟ وقتی انوار محبت امام بر قلب انسان نازل بشه و این محور تعلقات انسان بشه، همه تعلقات ذیل امام قرار بگیره. اگر همه تعلقات ذیل امام قرار گرفت، انسان هر چیزی رو میخواد بسنجه با امام میسنجه. و اگر امام هم در باب او حکمی داد، نسبت به اون حکم راضیه، احساس دلتنگی و سختی نمیکنه. و الا تا در انسان تعلقات دیگری وجود داره، انسان با تعلقات خودش میسنجه، امام حکمی میکنن، به نظرش میاد این حکم قابل مناقشه است. از اینجا شک پیدا میشه، شک تبدیل به شبه میشه، شبه تبدیل به ریب میشه، ریب تبدیل به تکذیب میشه. اون نقطه‌ای که شیطان در اون میدمه و نفخ میکنه، نفخات شیطان همینجا، نفخات شیطان اینه، ترازو برای انسان درست میکنه. این روایت رو، یه روایتی سال، من الان جزئیات چم در خاطرم نیست، چون میدونید شیطان کیت‌های فراوانی داره. در دعای ماه رمضان دیدید 20 تاشو تقریبا اونجا شمرده، نفخاتی، نفساتی، وسوستی، کیدی، شرکی، اولیایی، درست؟ دو سه تاشو در یه روایتی توضیح داده، فرمود همزات شیطان. همز یعنی چی؟ شیطان همز میکنه. فهمت همزات شیطان اینه که در ما میدمد دشمنی نسبت به نبی اکرم اهل بیت رو، بدبینی و سوء ظن نسبت به اهل بیت رو ایجاد میکنه، میدمه در انسان. همزاتهی، همز یعنی عیبجویی دیگه، عیبجویی. شیطان کارش عیبجویی نسبت به دستگاه خداست، و اگر مسلط شد همزاتش بر انسان، در انسان میدمد، آدم کارش میشه بدبینی نسبت به خدا و رسول. بعد نفخات و نفسات رو معنا کرده، و اون نفخاتش اینه، در انسان میدمه و برای ائمه علیهم السلام رقیب درست میکنه. میگه فقط اینا نیستن، دیگران هم هستن. اون فرمودید اینا از وسوسه هایش و اثرم میکنه ها. کمان که وجود مقدس نبی اکرم وقتی نفس رحمانشون به عالم میخوره یک عالم احیا میشه، شیطان هم در ظرف ظلمت خودش وقتی اون نفس ظلمانیش میخوره به انسانها ممکنه یه جامعه رو ظلمانی بکنه، در یه جامعه بدبینی نسبت به خدا و رسول ایجاد بکنه، در یه جمعی در دل انسانها و براشون رقیب بتراشه. بعد فرمود یکی دیگه از کاراش اینه در مقابل نسخه بیبدیل ائمه علیهم السلام نسخه درست میکنه. میگه تنها نسخه شفا بخش که این نیست که، کی گفته باید با این نسخه راه برید؟ الان همین کار نمیکنه شیطان؟ در مقابل انبیا دستگاه های مختلف درست میشن، نسخه برای بشر مینویسن، راه سعادت تعریف میکنن. اینا همون نفخات و نفسات و نفحات شیطانه. سوء ظن ایجاد میکنه، رقیب سازی میکنه، بعد از این دوتا برنامه درست میکنه، برنامه در مقابل برنامه معصوم. عنایت کردین؟ این از اون کارهایی است که شیطان انجام میده و میدمه در انسان. اگر کسی ترازو وجودش امام شد، یعنی تعلقش به امام شد، تعلق اصلی، و بعد این تعلق به امام در همه قوای انسان جاری شد، هر چه رو میخواد بسنجه با امام میسنجه. یه لقمه در دهانش میذاره با محبت امام ترازو میکنه. تعلق به امام اصل در خوردن و خوابیدن و پوشیدن و تا جنگ و صلح و همه چی میشه و همه کاراش میشه حق. چرا؟ چون با وزن حق داره سنجیده میشه و روز قیامت که بر وزن و یوم اذن الحق تمام کارهای او وزینه، قیمت دارن، ارزش دارن، چون با ترازوی حقیقی عالم شکل گرفت. اما اگر بر محور تعلقات دیگر بود، روز قیامت که ترازوهای دیگه از کار میفتن، انسان خفت موازینه. بله تو دنیا خیلی برای اینا قیمت قائلن. شما الان برید اون طرف تو جامعه کفار یه چیزایی واقعا قیمت داره، برید این طرف قیمت نداره. ممکنه خمر اونجا خیلی قیمت داشته باشه، خمرای کهنه، شراب نمیدونم 7 ساله فلان، مؤمن 1 ریال پول پاش نمیده، قیمت نداره در مؤمن، که ولی اونجا قیمت داره. از اینجا بگیرید تا چیزهای دیگر. برای خیلی گناهان اونو هزینه میکنن، ما 1 ریال حاضر نیستیم هزینه کنیم، خسارت میدونیم هزینه کردن رو. چرا؟ چون ترازو فرق میکنه. اگر حالا وقتی به هم خورد، حالا گاهی من اینجور به ذهنم میامد که این القارعه در از رفت حضرت قارعه منم، القارعه تو مل قارعه، وقتی حضرت میکوبند دستگاه باطل و همه مدار باطل به هم میریزه، دیگه ترازوهای باطل همه از کار میفتن، همه چیزایی که قیمتی بود مفت میشه. بنابراین میکنید تمام اون قیمتی ها میشن مفت. والوزن یوم اذن الحق، تسلیم نسبت به امامون، تسلیمی که از ما خواستن اینه. تسلیم نسبت به امام یعنی از تسلیم در مقام عمل تا جایی که حکم وجود انسان بشود امام، هر چیزی رو میخواد وزن کنه بر مدار امام وزن میکنه، گوشش به دهان امامه و نسبت به اون چه امام فرموده هیچ وقت نه تردید میکنه، نه شک براش پیدا میشه، نه شبهه پیدا میشه، نه تکذیب میکند و نه احساس حرج و دلتنگی میکنه. اگر اینجوری شده میشه تسلیم اون چه از ما خواستن. همینه این آیه قرآن، معناش همینه. فلا بربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. اونی که از ما در مقابل معصوم خواستن اینه، صرف این که من در عمل گوش به فرمان امام باشم کافی نیست. بعد حکم وجود انسان، اون ترازویی که انسان دائما داره به او حکم می حکم صادر میکنه، حکم وجود انسان بشه امام علیه السلام. اگر حکم من تابع حکم امام شد، به تعبیر دیگه انوار امام آمد در وجود من، امام حاکم در وجود انسان شد، وقت نتیجه این میشود در هر امری داوری رو به امام واگذار میکنه و بعد در مقابل داوری محمد علیه السلام احساس حرج و دلتنگی هم نمیکنه. یعنی یکی از تکالیف مهمی است که از ما خواستن. خب حدیثی رو هم سریع بخونم، شاید مکرر خوندید شنیدید. این حدیث در کافیه، یه بابی در کافی دارن که در باب مؤلفت قلوبهم است، در اصول کافی، که حضرت فرمودن که خدای متعال برای عده‌ای که شهادتین رو گفتن ولی هنوز ایمان نیاوردن، خدای متعال سهم برای اونا قرار داده. این سهمی که قرار داده برای اینه که اینا تثبیت بشن، از این طریق نگه داشته بشن و حفظ بشن، و حالا یا به تعبیری ضرر نزنن به مؤمنی یا نه خودشون هم آرام آرام تعلق پیدا کنن، تعلقاتشون هدایت بشه. اونجا ذیل یک حدیثی که همین نکته رو بیان میکنن، حضرت این نکته رو توضیح دادن. فرمودن در جنگ حنین غنایم فراوانی نصیب مسلمونا شد و مشرکین و قریشی هم که تازه مسلمان شده بودن، این مشرکین قریش که تازه مسلمان شده بودن تو این جنگ شرکت کرده بودن، به فرمانده ابو سفیان حضرت عمده غنایم رو بین اونا تقسیم کردن و چیزی از غنایم رو برای انصار نگذاشتن. خب انصار بهشون برخورد، یعنی که خب این چجوره؟ تلقیشون همه بود که قریش اقوام حضرتن. حالا ببینید این نگار تعبیر روایت اینه که آمدن پیش سعد بن عباده، حرفشون این بود که همه غنایم رو بین اقوام خودش تقسیم کرد، چون حضرت از قریش بودن دیگه. گفتن غنایم رو بین اقوام خودش تقسیم کرده، ما این همه جنگیدیم کنار حضرت، بدر و احد و همه اینا ما بودیم، حالا اینا تازه اولین جنگی که شرکت کردن که جنگ پر غنیمت بود، همه غنایم رو داده به اقوام خودش، چیزی برای ما نگذاشته. آمدن با سعد بن عباده محضر حضرت، که سعد بن عباده خدمت در جهرانه داره، خدمت حضرت رسیدن و آوردشون خدمت حضرت. گفت آقا اینا حرفشون اینه، میگن این حکم خداست یا حکم شما؟ اگر حکمش خداست ما قبول داریم، اگه حکم شماست بین اموالتون تقسیم کردید ما گلایمنده. حضرت سه بار ازشون سوال کردن، گفتن حرف شما حرف سعد بن عباده، حرف رئیستونه. تعارف کردن، آقا رئیس ما شما هستید، خداست. حضرت سه بار تکرار کردن، آخر کار گفتن بله همینطوره، حرف ما حرف سعد بن عباده حرف ما رو میزنه، شما حکم کردی یا خدا حکم کرده؟ نهد میکنید، اگر خدا حکم کرده ایب نداره، اگر شما حکم کردی ما قبول نداره. حضرت یه تعبیری دارن در این حدیث در کافی، فهمودن فحت الله نورهم، خدای متعال همه چراغی که تو وجودشون روشن شده بود خاموش کرد، فتیله رو پایین کشید. حضور در اون همه میدانهای مجاهده و انفاق مالی و فداکاری در کنار حضرت رو میدونید دیگه، حضرت خیلی فداکاری کردن انصار. ولی وقتی اینجوری راجع به پیامبرش داوری کردن، پیغمبر خدا یه حکمی کرده، غنایم رو تقسیم کرده. در بعضی روایت دید گفت آقا اینا چیه، من خمسشو بدم خمسه حضرت؟ اگه اینجوری بگی همش مال ماست، نگو خمسش. چه میگه خمسش مال ماست؟ اینجوری بخوای محاسبه کنی همه عالم مال ماست، نهد میکنی. حالا حضرت یه مالی رو تقسیم کردن که مال خودشونه، تقسیم کردن اینجوری، تقسیم کردن به اونا بیشتر دادن، به اینا کمتر. از اون مؤلفت قلوب هم من سهم داشتن، نهد میکنید. برای اینکه اونا رو نگه بداره، برای مسلمان ها شمشیر نزنن، تازه مسلمان ها رو مال بشون داده، امکانات بشون داده. حضرت تقسیم کردن، داوری کردن، اینا تو ذهنشون آمده که پیغمبر قمخشای خودش رو به ما ترجیح داده. طیب الله شما سالها، سال هشتم ظاهرن، هشتم نهمه، هشت سال این پیغمبر مهمان شما، صبح و شب باش بودید، دیدید اخلاقش رو، باز یه داوری کرده شما میگید قمخشاش رو به ما ترجیح داده. فحت الله نورهم، همه یه نوری که تو سالها کنار حضرت کسب کرده بودن، این چراغ تو وجودشون خاموش شد. این انسان نسبت به حضرت، این چون این چراغ از ناحیه حضرت دیگه، شما همین که نسبت به حضرت این جور سوء ظن پیدا میکنه، این چراغ خاموش میشه. بعد حضرت داره که آمدن نشستند و خودشون رو به داوری رسوندن که خودتون ببینید من درست تقسیم کردم یا غلط. اول اونا رو بدهکار کردن، فرمودن شما قبول دارید که شما با هم می جنگیدید سر هیچ و پوچ، من آمدم شما رو بینتون صلح ایجاد کردم، شما اهل دنیا بودید من شما رو اهل آخرت کردم، یکی یکی شمردم. پس به تعبیر من، حالا تعبیر از من، شما طلبکار من نیستید، خیال نکنید شما به من، نه من به شما، هرچی بوده از طرف من بود. از طرف اونا هم البته بعد از رد گفتن شما هم بگید، شما هم حقوقتون رو بگید، خود من میگم، بگید شما آمدی تنها بودی، ما شما رو کمک کردیم، خانه هامون، امکاناتمون، اهلمون، جانمون در خدمت شما بوده، سالهاست داریم در کنار شما میجنگیم، سختی تحمل میکنیم. وقتی حضرت اینا رو گفتن اینا خیلی متأثر شدن. بعد حضرت لب داوریشون رو گفتن، فرمودن ببینید من یه تقسیمی کردم، من غنایم رو دادم به اونها، اینا الان بر میگردن مدینه قریش با غنایم بر میگردن، با شتر و اسب و شمشیر و نیزه بود. شما دارید برمیگردید مدینه، با من برمیگردید، این تقسیم ناعادلانه است. اعلان کردید این تقسیم ناعادلانه است، اونا با شتر و اسب بر، شما پیغمبرتون برمیگرد. ببینید پیغمبر خدا تقسیم کرده، اینا میگن قوم خیشش بیشتر داده. فتح الله و نوره. وقتی ترازوی وجود آدم، وجود مقدس نبی اکرم نشود، نمیتونه خودش ترازو میکنه، میگه خب ما بیشتر جنگیدیم، حق ما بیشتر از این قناعه، چرا پیغمبر خدا برده عمر حکم؟ اونم تعارف میکردن اگه حکم خداست قبول داریم، دروغ میگفتن، شک نکنید دروغ میگفتن. کسی حکم رسول خدا رو قبول داره، حکم خدا هم قبول داره، مگه این پیغمبر از طرف خودش حکم میکنه؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این پیغمبری که دستش دست خداست، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، این پیغمبری که ان الذين يبايعون که انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، با شما بیعت میکردن دست شما رو دستشون بود، دست خدا رو دست اونها بود، این پیغمبر از پیش خودش حرف میزنه که آدم بگه اگه خودت میگی من قبول ندارم، خدا میفهمه، من پیغمبر حرفی غیر از طرف خدا میزنه، این چه نوع داوریه؟ ببینید اگه آدم ترازوی وجودش هنوز معصوم نشده، و حالا ببینید اشکال کار کجاست، این جمله رو من به عنوان درس پس میدم. ببینید خدای متعال این پیغمبر رو ترازوی عالم قرار داده، بهشت و جهنمش رو با او تقسیم میکنه. ابوالقاسمه، فرمود به حضرت میگن ابوالقاسم، چون پدر معنوی امیرالمؤمنینه و امیرالمؤمنین قاسم الجنت و النار، درسته؟ خدا حضرت رو ترازو قرار داده، اجازه تقسیم بهشت و جهنم رو به او داده، شما بهش اجازه نمیدید شطور تقسیم کنه؟ امین خداست در تقسیم عذاب و رحمت، در تقسیم نقمت و نعمت، نعمت الله علی الابرار و نقمتی علی الفجار، قاسم الجنت و النار. حالا بعد این آقا آمده شطور تقسیم کرده، شما میگید چرا اینجوری تقسیم کرده؟ اینات کردید دادم، اگه اینو بفهمه باید تسلیم محض باشه دیگه، هر جوری او تسلیم تقسیم کنه ما قبول داره. کسی اگه اینو قبول نکرد دروغ میگه، میگه خدا رو قبول دارم، خدا هم اگه این حکم کنه میگه برای چی؟ مگه ما بندگی شما کردیم مزدشو به اونا میدی؟ مگه شیطان چی میگفت؟ شیطان حرفش همین بود، میگفت من بندگیشو کردم، 6000 سال دارم عبادت میکنم، لایوت رو امن سن دنیا امن سن الاخره، تو این آدمو از گل خلق کرد، جلو خود من خلق کردی، یه ماه داره این گل افتاده بود، ملائکه رفت و آمد میکردن، این ابلیس ملعون هم رفت و آمد میکرد، ملائکه تعظیم میکردن، شیطان با نگاه تحقیر نگاه میکرد. چون قرآن هم خدا هم وقتی میخواد امتحان کنه عجیبه دیگه، فهمت این آدمی که من همه این مسنون، گلولای ماندهی که کم کم متعفن شده، بعد خوش شده جلوی چشم اینا، این تحولات همه جلوی چشم اونا اتفاق افتاده، این گلولای مونده کم کم شده گلولای متعفن و بعد کم کم خوش شده و سلسال، حالا از این خدا مثال آدم رو خلق کرده، جلوی چشم اینا مدت ها افتاده، بعد حالا زنده شده. حرف شیطان همین بود، میگه این چه داوری تو میکنی؟ من 6000 سال دارم عبادت میکنم، آقا تازه از گل و آب و گل در اومده، به من میگی من به او سجده کنم؟ اگه سجده باید بکنم، اومد به من سجده بکن. خلقتنی من نار و خلقتهو لم اکن لأسجد لبشرن خلقتهو من همه من سلسال من همه مسنون. من هیچ وقت یه آدمی رو که تو از سلسال، این گل کوزگری بهش میگن سلسال، سلسالم تازه قبلش همه مسنون بوده، من چجوری سجده کنم؟ یعنی اگه آدم ترازو برای خودش درست کرد، هر ترازوی در مقابل خدا، یه جایی با خدا دعواش میشه. دروغ میگفتن اگه حرف پیغمبر و خداست قبول داریم، حرف خداست، حرف خدا آدم قبول نداره. آدم وقتی حرف خدا رو قبول میکند که ترازوی وجودش بشود خدا، خدای متعال، او ترازوه، من با او اصلا با او ترازو میکنم. و وقتی ترازوی وجود انسان میشه خدای متعال، که ترازوی وجود انسان بشه ولی خدا، خلیفه خدا، اون کسی که خدای متعال بهش مقام خلافت داده، اگه او شد ترازوی وجود شما، شما نسبت به حکم او تسلیمی، نسبت به خدا هم تسلیمید. اگر ترازوی وجود انسان معصوم نشد، دروغ میگه انسان، بگه من خدا رو قبول دارم، تو رو قبول ندارم. اونایی که میگفتن که شما فرمودی یا خدا فرموده، جاهای متعدد هم میگفتن، یکیش همینجاست، مکرر شده این، به حضرت میگفتن حرف خودشون، یکیش در قدیر همتون میدونید دیگه، داستان معروف، آمد گفت از طرف خداست یا از طرف خودشون؟ از طرف شماست، قبول نداری. دروغ میگفت، از طرف خدا هم بود، قبول نداشت. نهد میکنید چه فرقی میکنه؟ مگه آدم اگه ترازوی وجودش خدا شد، که دیگه نمیتونه بین خدا و امیرالمومنین فاصله بگذره. خودش یه شاغولی تو وجودش داره، این شاغولو میذاره امیرالمومنین باش تراز میکنه. من گاهی خندم میگیره، من آدم میخونه میگه این حدیث با عقل آدم جور نمیاد. بنده خدا، این شمعی که تو وجود هست، خورشیدش یه جای دیگه ایه. تو با شمع خودتون خورشیدو میخوای تراز کنی؟ میگه میشه. این شمع هم از اونجا آمده، اگه از اون فاصله بگیری فحتل، این عقلم ازت سوا میشه. دیدید در روایت داره مؤمن گناه کنه، روح الایمان ازش فاصله میگیره. روح الایمان همون تجلی امام دیگه، از قوای امام در مؤمن. عقلم هم اینطوره، اگر شما بنوشت رو تو از امام برگردونی، عقل ازت فاصله میگیره. کدام عقل؟ بعد میذاری تو ترازوی خودت، این روایت با عقل جور نمیاد. با عقل کی؟ عقل کو؟ نهت میکنید. همین که آدم میگه با عقل جور نمیاد، عقل رفته. اگه در رفته بود این حرفو نمیزد. اول عقل میره بعد آدم این حرفو میزنه. اونی که از ما در مقابل امام خواستن اینه که تمام قوای ما، روح ما، عقل ما، قلب ما، سر ما، حس ما، به گونه ای تسلیم امام بشود که امام مدار داوری به حکم ما بشه، ترازوی وجود ما بشه. این انسانو بهش میگن عاقل. عاقل یعنی چرا؟ چون عقل وجود مقدس نبی اکرمه. اگر این عقل در انسان تجلی کرد، غالب بر نفس شد و قوای انسان تحت سیطره این عقل در آمد، خب ترازوش حضرت دیگه، با حضرت داره ترازو میکنه دیگه. نمیگه چیزی که حضرت گفتن من نمیفهمم و خلاف عقل من، چون حکمش امام. ولی اگر این طوری نشد، هر قوه از قوای انسان سهم خودشو میخواد. عقل من محاسبه میکنه، میگه این فرمایش امام خیلی هم درست نیست. قلب منم میگه نه، این که من نمیپسندم. نفرت تو قلب میاد، شک در ذهن میاد، بعدم در عملم تردید و وسوسه پیدا میشه، ترک عمل. تسلیمی سب اونی که از ما خواستن اینه. حالا یه نکته رو بگم دیگه، وقت گذشت، عذر میخوام از معذرتتون. یه دستوری قرآن داده، یه بارم در قرآن بیشتر نیست، این باب تسلیم رو درست میکنه. باب تسلیم اینجوری، چون خیلی کار سختیه دیگه، درسته؟ تسلیم چجوری تسلیم بشیم؟ باب تسلیم رو قرآن در یه آیه ذکر کرده، همتون حفظید، اگه گفتید کدوم آیه هست. صلی الله علیه و سلم. احسنت. اللهم صل. وادی تسلیم از وادی صلوات حاصل میشه. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین صلوا علیه و سلموا تسلیما. اون تسلیم محض حاصل صلوات. و البته میدونید صلوات مقاماتی داره، از همین دعای ظاهری شروع میشه که انسان کارش به جایی میرسه که انقدر روح بزرگ میشود که میتواند خواسته به این عظمت داشته باشه، صلوات خدا بر رسول رو بخواد. میدونید رسول محور همه عالمه، هر فیضی هم به هر مخلوقی تو عالم میرسه اول به حضرت میرسه بعد نازل میشه. یعنی به جبرئیل اگه چیزی میدن توفیل صلوات بر حضرت، خدا به حضرت صلوات میفرسته. اینطوری نیست خدا به کسی چیزی مستقیم بده، محاله. ابلیس با 6000 سال عبادت همینو میخواست، میگفت مستقیم به من بده، از دست این آقا نگفتن نمیشه، طلاق تقاضایی میکنی. همینو میگفت، میگفت مستقیم خودت با من مستقیم رابطه برقرار کن. چرا پیغمبرتو وسط میندازی؟ چرا خلیفتو وسط، چرا امیرالمومنین وسط میندازی؟ دعواش همین بود. نیست به احدی چیزی نمیدن الا واسطه معصوم، جبرئیل باشه میکائیل باشه. پس هر فیضی به هر کسی میرسه از صلوات. علت اینم که صلوات واسه استجابت داشت یکیش همین است، چون اصلا تا اون صلوات هاست تا او رو نخواهی نمیتونی برای خودت چیزی بخوای. میخوای بگی خدا مستقیم به من بده، خبری نیست. که فرمود محجوب دعا بدون صلوات یعنی این، یعنی اگه اون چیزی که به تو میدن احساس میکنی به رسول خدا میدن، بعد حضرت به اذن الله به شما عطا میکنه. هذا عطاؤنا فامنوا امسک بغیره حساب. همه کائنات اینجوری است در اختیار حضرت، فامنوا امسک بغیر حساب. درست؟ اگر کسی اینو فهمید وقتی دستش میره بالا ممکنه بهش چیزی بدن، ولی اگه اینو نفهمیدی بگی به خود من بده، چی به خودتو بدن؟ بعد تو چیزی کسی خلق نمیکنه. کجای عالمی که از خدا میخوای برای من مستقیم خلق کن؟ مستقیم برای چی خلق بکنه؟ عالمو بر او خلق کردن برای رشد، صلوات بر او متناسب با صلوات او بقیه مخلوقات چیزی میدن. لذا صلوات نهایت بکنید، اقرار به مقامات معصومینه. یک، در روایات دیدید تجدید عهد با معصوم. دو، تواضع و خشوع در مقابل معصوم. سه، و بعد آخرش اینه که انسان به حدی بزرگ میشه که محبت حضرت در وجودش غالب میشه، این مرتبه عالی صلوات. و بعد اصلا برای خودش دیگه خواسته ای نداره، هر چی میخواد برای اون. این میشه صلوات تام. صلوات تام یعنی انسان به یه جایی میرسد که فقیر الله، ولی فقرش صلوات. ولی ما مقام، من مقام بالاتر از این برای امثال ما نمیفهمم که انسان به جایی برسه که افتقارش به خدای متعال اینقدر رفعت پیدا بکنه که اون چه میخواد از خدای متعال صلوات رسول و اهل بیت علیهم السلام. این مقدمه رسیدن به مقام تسلیمه، مقدمه نورانیت به تسلیمه، که حالا انشالله چون اگه شما صلوات فرستادید هو از لذی و صلی علیکم و ملائکته هو، فرمود اگه شما یه صلوات بفرستید خدا متعال 100 تا صلوات بر شما میفرسته. و صلوات خدای متعال اینجوریست، یو صلی علیکم و ملائکته هو لیخرجکم من الظلمات الی النور. ذیل اون آیه دیدید فرمود نور آل محمد علیهم السلام. صلوات الهی ما رو وارد وادی ولایت میکنه و با صلوات الهی تطهیر میشیم. حالا جعل صلاتنا علیکم طیبا لخلقنا طهارتا لانفسنا تزکیتا لنا کفارتا. حالا اینا بعضی آثارش، آثار صلوات از اینا بیشتره که طهارت نفس و ورود به وادی ولایت انشالله با صلوات حاصل میشه. این تقریبا آسون ترین راهشه. البته خود صلوات مقاماتی داره، بعضی مقاماتش درکش دشواره، ولی تقریبا آسان ترین راهه. خدا متعال فرموده یا ایها الذین آمنوا ان الله و ملائکته و، یک بارم در قرآن این مضمون بیشتر نیست، فقط هم راجع به حضرت. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، راجع به انبیای دیگه داره، سلام علی مثلا نوح فی العالمین، ولی این فقط همین یه بار. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، که صلوات مقدمه است. اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.